السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبیب اله العالمین ابو القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین الهدات المهدیین و لعنت الله علی اعدائهم اعداء الله اجمعین. السلام على المهدي الذي وعد الله به الأمم ويجمع به الكلم ويملا به الأرض قسطا وعدلا بعدما ملأت ظلما وجورا جهت تأجيل هرچه بیشتر در ظهور امام عصر ارواح نافدا و برای عرض تسلیت به پیشگاه مولا اجماعا صلوات دیگری هدیه بفرمایید. ما شاء الله على محمد وعلى محمد وعجل برجوم مرجوم من خب مباحث ما در این شب ها یه شرح کوتاه و مختصری و یک ترجمه مختصری راجع به ادعیه وارد شده در زیارت عاشورا بود. عرض کردیم که این زیارت دو تا سلسله سند دارد که یکیش به امام باقر میرسد یکیش به امام صادق علیهم السلام و از هر دو وجود مبارک این میرود این می رود می رسد تا ذات مقدس باری تعالی، یعنی حدیث قدسی است. و دو تا سلسله سند هم سند صحیحه، حالا از لحاظ بحث حدیثیش. و در این روایتی که حضرت صادق علیه السلام نقل می کند خطاب به علقمه ابن محمد حضرمی، اونجا حضرت می فرماید هر کی با این زیارت از راه دور و نزدیک سید الشهدا رو زیارت بکند، من تضمین میکنم و پدرانم و خدای متعال که این حاجاتش روا بشود و به عنوان زائر این مکتوب بشود نامش و در آخرت از همه اون مواهبی که برای زوار قبر ابی عبدالله این وعده داده شده است بهره‌مند بشه. بعد عرض کردیم که خب کسی که در این مقام قرار میگیرد که معصوم علیه السلام، در واقع معصومین علیه السلام برای او ضمانت میکنن استجابت دعا رو، این هر دعایی دیگه نباید بکند. این شما الان دعای کمیل میخونید، دعای عرفه میخونید، دعای ندبه میخونید، اینا دعاست، خیلی هم خوبه، روشاش هم خوبه، مسیری هم که معصوم شما رو میبره درش جلو این خوبه، ولی تو اون روایتش ضمانت نشده که شما دعاتون قبوله، ولی این زیارت درش این ضمانت شده. پس باید این کسی که زیارت عاشورا میخوند حواسش جمع باشه که چه دعایی میکنه. برای همین خودشون توی این زیارت دعا هم گنجوندند، یعنی خود خدای متعال در مقام ظاهر به شما میگه خطابت اول با حضرت سید الشهدا شروع میشه، ولی در اثنای بحث شما از خدا هم اونجا مطالبه میکنی. بعد عرض کردیم که این دعاها هیچ کدومش هم اصلا شخص جنبه شخصیش رو در نظر نمیگیره، چون اونجایی که این قرار دارد در مقام ذکر است، در مقام محضر است، این دیگه خودش رو نمیبینه، دغدغه خودش رو ندارد، دغدغه حریم دارد، دغدغه حریم مولا رو دارد. بعد اومدیم سراغ این دعاها و واسأل الله الذي اکرم مقامک و اکرمنی بک ان یرزقنی تل و تارک مع امام منصور. اینا رو توضیح دادیم تا رسیدیم به اینجا که اللهم اجعلنی اندک وجیها بالحسین علیه السلام فی الدنیا و الاخره. بعد عرض کردیم که وقتی قرآن رو شما مشاهده کنید، این واژه وجیها دو بار به کار رفته تو قرآن. یه بار راجع به حضرت موسی علی نبینا و علیه السلام، و یه بار راجع به حضرت عیسی علی نبینا و علیه السلام، که این جایی که راجع به حضرت عیسی است دیگه اصلا عیناً همین عبارته، وجیهن فی الدنیا والآخره و من المقربین. خب شما این درجه را دارید از خدا درخواست بگیرید. عرض کردیم که حالا بریم توی زندگی حضرت عیسی علیه السلام ببینیم چه وجهی از زندگی ایشون اختصاصیه که دیشب بیان شد، که اون به ما ارتباطی پیدا نمی کند که ما این درجه رو از خدا و این جایگاه رو از خدا طلب کنیم. اون کدوم درجه و کدوم وجه از زندگی حضرت مسیح هست که در قرآن بهش اشاره شده و ما در این زیارت اون رو طلب میکنیم. حالا امروز رسیدیم سر این، امشب رسیدیم سر این. عرض کردیم که حضرت مسیح علی نبینا و علیه السلام، ایشون وقتی به دنیا میاد، خداوند بله بشارتی که راجع به ایشون میدهد این است که یکلم الناس فی المهد و کهلا و من الصالحین و من الصالحین. حالا بیایم وارد آیات قرآن بشیم و بررسی بکنیم، خیلی هم نمیخوایم طولش بدیم. خدا میفرماید که از قال الله یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک و علا والدتک، نعمتی که من به تو و مادرت ارزانی داشتم رو به یاد بیار. اذ اید تو که به روح القدس، من تو رو مؤیدت کردم به روح القدس. تو کلم الناس فی المهد و کهلا، تو توی گهواره که بودی با مردم صحبت میکردی. بعد یه نکته ای رو اینجا آیه اشاره میکنه که این جای تأمل است، که میفرماد و کهلا، تو کلم الناس فی المهد و کهلا، تو وقتی به کهولت هم میرسی با مردم صحبت میکنی. و حالا که اجتماع روایات ما و تاریخ این رو گواه است که عیسی علیه السلام در سن 33 سالگی به رفعت رفت و به آسمان رفت، این که اشاره میکند در کهولت هم با مردم صحبت میکنی، این چیه پس؟ اینجا یه آیه دیگه ای هست، یه مقدار این مجهول ما رو و سؤال ما رو یک مقدار این کمک میکند که معلوم شود، و اون آیه این است که و ان من اهل الكتاب الا لیؤمنن به قبل موته. وقتی دارد راجع به عیسی صحبت میکند میگد هیچ کدوم از اهل کتاب نیستن مگر این که قبل از مردن عیسی به او ایمان میارن. خب بعد شما میبینید که هم یهود هم تعدادی از کسانی که به او گرویده بودن اصلا اینا نقشه قتلش رو داشتن تا او به آسمان رفعت کرد. خب این کجاست که این معنا و صدق پیدا میکند؟ یه عالم درباری است به نام شهر ابن حوشب، این در کوفه عالم درباری بوده زمان عبدالملک ابن مروان، این مشاور حجاج ابن یوسف بوده. نقل میکند میگه یه رو حجاج منو صدا کرد، گفت من یه سوالی دارم راجع به این آیه، همین آیه و ان من اهل الكتاب الا لا یؤمنون به قبل موته. میگه هیچ بله، اهل کتابی نیست مگر اینکه ایمان می آورد به او قبل از مردنش. میگه علمای ما، منظور اهل سنت، میگن این یؤمنون بهی، این ضمیر برمیگردد به رسول الله. میگه ولی من اینجا گردن خیلی از این یهودی ها و نصرانی ها رو زدم، حجاج خونریز بوده دیگه آقایون، این اصلا جز صفاکان معروف تاریخه. اصلا میگفتش که بله یه چیزی داشت به عنوان نطخ، یه سفره چرمینی بود، حالا این بعد اومده تو فارسی شده نطق کشیدن، اینو پهن میکرد این نطخ و این سفره چرمینی، جلادش هم اونجا بود. میگفت تا سر دو نفر رو اینجا قطع نکنی جلوی من، این خون اینا ریخته نشه، من اصلا اشتهام با نمیشه که غذا بخورم، اصلا اشتهام باز نمیشه، یه همچین جونوری. میگفت به این شهر ابن هوشب که من خیلی ها رو اینجا کشتم، بعد نگاه میکردم میخواستم ببینم این آیه رو عمل میکنن یا نه، دیدم اصلا لباشون تکون نمیخوره که شهادت این بگن، پس این آیه چی میگه؟ حالا جالب آقایون، این با همه این خونریزیش، اینا رو در پرانتز عرض کنم، این خیلی هم وارد بوده است به آیات، هر کی هم میخواسته اونجا بله به شهادت برسونه باهاش بحث میکرده، از شیعیان باهاش بحث قرآنی میکرده، میگه من ندیدم این رو که اینها لباشون تکون بخورد یا شهادتین بگن یا ایمان بیارن. این چیه قضیهش؟ شهر ابن هوشب میگه من به این گفتم، به حجاج گفتم اگه امان میدید مارم نمیزنی سفرمون کنی جوابتو بدم، بگو گفت من این نظر تفسیری مینه، این راجع به موقعی است که عیسی بر میگرده رجعت میکنه در آخر الزمان، اون موقع وقتی به اسلام دعوت میکند همه به او ایمان میارند، به تبع او به مهدی ایمان میارند، به مهدی. حجاج یه لبخندی زد گفت این درسته. بعد گفت این حرف کیه؟ این حرف خودت نیست. گفت اگه امان میدین ما رو نمیکشی بگم. گفت بگو. گفت اینو از بله ابا جعفر شنیدم، یعنی امام باقر. گفت اینو از ابا جعفر شنیدم. بعد حجاج گفت به کسی نگو، از چشمه صافی این علم رو گرفتی، حق اینه. و روایات ما و اهل سنت این رو بعد بله و تفاسیر اهل سنت این رو تایید میکند که این ماجرا برمیگرد به اینکه عیسی برمیگردد در دنیا بعد از اون رفعتی که پیدا کرد و دعوت میکند به امام اثر و نافدا در یک مقطعی که اونجا دجال دارد همه این انسانها رو فریب میده، دارد در احوال دجال که این وقتی میخواد ظهور کند قبلش زمین دچار یک خشکسالی شدیدی میشه که اصلا دیگه نون و آب پیدا نمیشه. این وقتی میاد با سحری که داره کوهی از غذا درست میکنه، بعد به هر کی که گرسنه است میاد پیشش میگه از این طعام به شرطی بهت میدم که من رو عبادت کنی، میگه من خدام، دجال اینو میگه، میگه بخورید بندگان من و من رو عبادت کنید، خدا لعنتش کنه، و بعد مرده زنده میکند. ببینید مرده هایی رو از تو قبر در میارد اینا رو زنده میکند. خب دیگه مردم آقایون اینجا دیگه بهش ایمان میارن. از این بالاتر بعضی ها که موندن میبینن این یه روز در روایات دارد این شب رو تبدیل به روز میکند و روز رو تبدیل به شب میکند با سحرش. حالا این چه سحری است و در چشم این مردم اثر میکند مثل سحر سحره موسی یا در واقع امر، این رو ما نمیدونیم. تو اون شرایط عیسی برمیگردد، عیسی علی نبی نوالی سلام برمیگردد. وقتی هم برمیگردد قرآن میگد اصلا این فلسفه این که این نزدیک 2000 خورده ای سال رفته است در آسمان این است که او برود اونجا با آینده آشنا بشود و جزئیات ماجراهایی که قرار است اتفاق بیفتد در آخر زمان رو این اونها رو بگذرونه اون درس رو برگردد. بعد می فرماید آیه شریفه که و انه لعلم للساعه، میگه اینقدر دیگه این رفته اونجا تحقیق کرده و بررسی کرده، در آینده رفته، در آیات قرآن سیر کرده، در بواطن آیات قرآن و در ریشه های آیات قرآن، که او دیگه خودش شده علم للساعه، نه عالم للساعه، علم للساعه. حالا این آیه دارد اینو میفرماد، میفرماد تکلم الناس فی المهد و کهلا. اینم بله، وقتی در کهولت تو میای با مردم راجع به مهدی صحبت میکنی. اینم یک و اذ تخلق من التین که هیئت طیر به اذنی فتنفخ فیها فتکون طیرا به اذنی. میگه تو رو ما بهت وقتی محبت کردیم، لطف کردیم، با گل مجسمه پرنده درست میکردی، در این میدمیدی، این میشد پرنده، این میشد پرنده. و تبره الاکمه و الابرس به اذنی، کور مادرزاد و شفا میدادی. و اذ تخرج الموتا به اذنی، وقتی مرده ها رو از تو قبر در می آوردی اینا رو زنده میکردی. ببینید این چه جنبه ای از زندگی عیسی علیه السلامه که ما داریم طلب میکنیم. این همون قسمت اوله که همه این فعل و افعالی که عیسی انجام میداد بسته به اون است که از ایت تو که به روح القدس، اون اختصاصاتی که دیشب عرض کردیم که به ما ربطی ندارد. او مادرش صدیقه است، او بدون پدر خلق شده، او در رحم با مادر صحبت میکرده، او وقتی به دنیا اومده میگهد انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبی. اینها رو که دیگه ما نمیتونیم طلب کنیم. اینی که ما در زیارت عاشورا میگیم اللهم اجعلنی اندک وجیها بالحسین علیه السلام فی الدنیا و الاخره، در این حال عیسی هم وجیه فی الدنیا و الاخره است. یه جنبه ای از وجود عیسی باید باشد که ما اون رو طلب میکنیم. اون چه جنبه ایست؟ طبق این آیات اون جنبه ای از عیسی که تسری پیدا میکند به غیر عیسی، مؤید شدن به روح القدسه. و شما این معنی رو میبینید در مورد حواریون اون انجام داد، در مورد حواریون اون انجام داد. اصلا وجه تسمیه سوره مبارکه مائده بر این معناست که اونها گفتن که این کاری که تو داری میکنی که مرده زنده میکنی و این رفتارها رو انجام میدهی، هل تستطیع ربک، آیا میتونی از پروردگارت بخوای ان تنزل علینا مائدتا من السما، این سفرهش رو برای ما هم بندازد ما هم بتونیم. ببینید کل سوره مائده راجع به ولایته، کل سوره مائده از اون اولش تا آخرش، از اون اولش تا آخرش. یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، از اینجا شروع میشد، میگه ولایت یک عقدی است، به این پایبند باشی، تا میاد این آیه ولایت انما ولیکم الله، تا بحث بله قوم حبی که اونجا دارد و سوف یأت الله بقوم یحبون و یؤمنون، تا میاد ماجرای قدیر در این سیاق مطرح میشود. بعد خب انسانی که با قرآن آشنا نباشد زیاد این سوال براش پیش میاد، میگه چرا آیه قدیر الیوم اکملت لکم دینکم اینجا اومده؟ اصلا از اون صدرش تا ذیلش و اصلا عنوان سورهش برای این بحث ولایت، که این حواریون به عیسی گفتن ما هم میخوایم از این ولایت بهره ببریم، میشه؟ گو حالا این نازل میشه بهره ببریم. بعدم که این نازل شد این مائده از جنس ولایت، اونها تونستن بهره بگیرن، اینها رو فرستاد در اقصا و بله اکناف اون منطقه‌ای که این مبعوث بود. حالا میگن در بله اردن و عراق امروز و فلسطین و شامات و یا تا شمال حجاز، تا این مناطق، این چون کار کرده رسالتش اینا رو میفرستاد، اینا رو دوتا دوتا ستا ستا. در همین سوره یاسین که چند شب پیش بحث ما بود، این که میفرماد از ارسلنا الیهم اثنین فکذبوهما فعززناهما بثالثن، این که میگه این دوتا رو فرستادیم تو اون قومی که مؤمن آل یاسین اونجاست، اینها فرستاده های عیسی بودن، یوحنا بود و شمعون و صفا، بعدم سومی فرستاد که بعضی نقل‌ها چه در مسیحیت چه در روایات ما میگن که این بله پتروس بود. اینا رو فرستاد تو انتاکیه، گفت برید اونجا. اینا اومدن، وقتی اون دوتا اومدن اون قوم بت پرست بودن، رسیدن دیدن یه دهقانی اونجا دارد، بله دهقانی میکنه، در این حال کارگاه نجاری هم داره. رفتن با این صحبت کردن، گفتن ما فرستاده های پیغمبر خداییم. گفت پیغمبر خدا چه کشکیه، ما بت داریم داریم میپرستیم دیگه. گفتن نه، خدایی که ما میگیم این خدا خالق رازق. گفت اگر راست میگید این نشونه شما چیه؟ نشونه شما چیه؟ گفتن ما مرده میتونیم زنده کنیم. ببینید حواری که انسان معمولی بوده تا دیروز مائده ولایت که اومده، حالا میگه من میتونم مرده زنده کنم. گفت من پسرم هفته پیش مرده، اینجا دفنش کردم. این دوتا اومدن بالا سر این قبر دعا خوندن، دعا خوندن این قبر شکافته شد، این پسر زنده اومد بیرون. اینجاست که حبیب نجار به اینا ایمان میارد، که در روایت دارد سه نفر بله اینها ایمانشون لحظه دیگه برنگشت. یکی آسیه بود مؤمن آل فرعون یا فرد دیگری، یکی مؤمن آل یاسین بود که حبیب نجار، یکی هم امیر المؤمنین علیه السلام. این حبیب نجار این صحنه رو که دید دیگه اومد تو قوم، گفت یا قوم یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا المرسلین، گفت از اینا پیروی کنید. من دیدم اینها بله مرده زنده کردن، بعدم اینا اومدن آقایون مریض شفا میدادن، مرده زنده میکردن، تا اینکه گفتن اینها بله اینا ساحرن، اینا ساحرن، همشون رو به زندانی کردن. اول حبیب نجار رو به شهادت رسوندن، اون رفت قفر را یا لیت قومی یعلمون به ما غفر علی ربی و جعلنی من المکرمین تا ادامش. حالا چی میخوام عرض کنم؟ میخوام عرض کنم شما داری از خدا میخوای من رو به این جایگاه وجیهن فی دنیا و الاخره برسون. وجیهن فی دنیا و الاخره یعنی چی؟ یعنی همون که تو وقتی یو کلم و ناس فی المهد، وقتی تو قنداقه با مردم صحبت کنی بهت ایمان بیارن، بگن این آقا آیش باهاشه. وقتی هم تو پیری عیسی میاد صحبت میکنه، مردم دجال رو ول کنن بیان به عیسی ایمان بیارن. این معنی وجاهته، وجیه بودنه. ما اینو میخوایم، ما اینو میخوایم از خدا. میگیم خدایا بذار ما هم تو این راستایی که داریم میگیم برای حریم امام کار انجام بدیم، ما رو به این جایگاه برسون، به این جایگاه برسون که بتونیم کار انجام بدیم. حالا شما شاید سوال کنید مگه میشه ما به اینجا برسیم؟ باید برسیم در یک مقطعی در آخر زمان که اصلا باید مؤمنین برسن. من آیهش رو بخونم که مؤمنین اصلا باید اینا مؤید به روح القدس بشن و این کارها رو بکنن، چون بله دشمنان خدا به این قدرت ها رسیدن و این کارها رو میکنن و این کارها رو میکنن. شما ببین سفیانی رو ببین، دجال رو ببین، سحره رو ببین، سحره یهود رو ببین. اینها وقتی این کار میکنن، شما از خدا این مقام رو میخوای، میخوای که من رو وجیه کن. میفرماد آیه 22 سوره مجادله وقتی صحبت میکنند میگد اولئک کتب فی قلوبهم الایمان و ایدهم به روح من و ایدهم به روح من، اینها با روح القدس تایید میشن و ایدهم به روح من و رضی الله عنهم و رضوا عن، اینا از خدا راضین، خدا هم از اینا راضیه. اولئک حزب الله، میگد اینا حزب الله، اینها حزب الله. حزب الله یعنی کسانی که مؤید به روح القدس هن. یعنی همون کاری که حواریون کردن، همون کاری که عیسی کرد، اینها هم بتونن انجام بدن. اینها همه این کارها رو هم در راستای حریم خدا به کار ببرن، همه این کارها رو مرده زنده میکردن که مردم به خدا ایمان بیارن. حالا اینا در آخرت، در آخر الزمان که عیسی برمیگرده، همین کار رو میکنه که مردم به مهدی ایمان بیارن. شما هم اگر میگی من میخوام در اون مقطع سرباز مهدی باشم در رجعت ها، باید اون موقع این وجیه هم فی دنیا و الاخره باشی. کی وجیه هم فی دنیا و الاخره میشه؟ در مورد عیسی گفت وجیه هم فی دنیا و الاخره و من المقربین، او مقربینه، او جز مقربینه. کیا مقربینن؟ از سابقون، از سابقون اولئک المقربون. شما در زیارت این واژه مقربین رو برمیداری میگی اندک اندک، اللهم اجعلنی اندک وجیها بالحسین علیه، میگی من میخوام نزد تو باشم، در محضر تو باشم، اینطور وجیه بشم. فرق من با عیسی تو اینجاست که من افتخار میکنم بگم بالحسین بالحسین، من با وجود ابی عبدالله میخوام به این جایگاه برسم. ببین این علامه تهرانیه میگه بله اینو از قول استادش مرحوم آیت الله آمیرزا جواد انصاری همدانی هم میگم میشه به اینجا رسید و باید به اینجا رسید. زیر این خیمه و خرگاه انسان کم نباید بخواد. نگه انسان من میخوام یه روزی مریضم شفا بده کنم. باید بخواد که من مریض شفا بدم. خب وقتی طرف اومد پیش علامه امینی گفت من بچه‌م مریضه، این انگشت سبابه‌شو کرد توی استکان آب. بله. این یا هم زد و داد بهش گفت اینو بده بخوره. خورد و خوب شد. گفت چه دعایی خوندی؟ گفت دعا نمیخواد. من این دستم 50 ساله داره برای علی قلم میزنه. خب این باید شفا بده. این باید شفا بده. اینی که علامه تهرانی از قول آیت الله میرزا جواد انصاری همدانی میگه که من وقتی رفتم در این خانقاه ها و پیش این اقطاب و دراویش و اینها که معجزه ببینم، آخر این بله مایوس شدم. پیش خیلی ها رفتم مایوس شدم. گفتم اصلا همه این حرفایی که تو تاریخ میزنن الکیه، کشکه. نیکه دیگه من داشتم با یه حالی نظاری از مسجد سهله برمیگشتم سمت نجف، دیدم یه آقایی اصلا این بله که نه یه آدم معمولی، یه آدم بی سمتی در جامعه، این دارد میاد کنار من با من همقدم شد یه اسم منو صدا زد، گفت خب آقای فلانی حالا دیگه منکر میشی همه چیز رو. میگه منم اصلا داغ کرده بودم. گفتم چی میگی منکر میشی؟ واقعا هم هیچی در این عالم نیست، همش کشکه همه این حرفا. میگه گفتش که نه اینطور نگو، اینطور نگو، این عالم امامی دارد که هر کاری از دست او ساخته است. گفتم اینا تاریخ، اینا روایت، من که ندیدم، خیلی جا رفتم ندیدم. میگه همینجور که میومدیم رسیدیم دم این خندق نجف، الان پرش کردم. میگفت به من اشاره کرد، گفت اگر کسی مرده زنده کند تو ایمان میاری به امام؟ گفتم اگر کسی مرده زنده کرد من ایمان میارم. گفت اونو ببین اونجا، اون چیه؟ گفتم یه کفتر مرده. گفت برو اونو بردار بیار. میگه من رفتم دیدم یه کفتری خوش شده، نصف این وجودش هم از بین رفته. میگه برداشتم آوردم. گفتم چیه؟ گفت اگه این زنده شد چی؟ گفتم عمرن، به تعبیر عمرن این زنده نشد. میگه یه نگاهی به اون کرد، یه نگاه به آسمون کرد، یه مرتبه من دیدم این کبوتر از دست من پر زد رفت آسمون. بعد به من گفت آقا میرزا جواد این کار بچه مکتبی های ماست، این کار بچه مکتبی های ماست، یعنی بچه مدرسه، یعنی دانش آموز، یعنی دانش آموز. انسان باید به این جایگاه برسد، خاصیت پیدا کند برای امامش. حالا ما شیعه بازی میکنیم، حالا ما هیئت بازی میکنیم. فیض روح القدس ار باز مدد فرماید دیگران هم بکنند آنچه مسیحا می کرد. ببین سالها دل طلب جام جم از ما می کرد، وانچه خود داشت ز بیگانه تمنا. هی بله اونی که این کار رو باید بکنه روح القدس، اونم تو وجودت هست، اولشو گذاشتن تو دلت که نور محبت و ولایته، تا آخرش بیا جلو همون در نزد خودته، تو دل خودته. باید به اینجا برسد انسان وجیهن فی دنیا و الاخره بشه تا بتونه برای امام زمانش کار کنه. یه آقای دکتر طباطبایی هست، من میدونید عزیزان دعوام اینه که قرآنی بحث کنم، اونجا یه موقع داستانی میگم، چیزی میگم، برای این است که به ذهن نزدیک بشه، برای این است که به ذهن نزدیک بشه. این آقای دکتر طباطبایی میگه من در آلمان در آخن، در شهر آخن من دانشجو دکتری بودم. میگه تو ایران که بودم این میرفتم پیش شیخ جعفر مجتهدی در قم، اونجا از بله یه نصیحتی ما رو میکرد، بله یه عنایتی به ما داشت اینها. میگه من اونجا درس میخوندم، یه روز اومدم از دانشگاه، اومدم تو این سویتی که داشتم، دیدم از زیر در یه نامه افتاده داخل اتاق. وا کردم این نامه رو خوندم، دیدم نوشته بله احمد آقا، اسمش احمد، احمد آقا من فلان منطقه حومه شهر آخن اونجا هستم، بیا اونجا، بیا اونجا. جعفر مجتهدی میگه، دیدم اون زیرش هم امضا کرد. منو میگی تعجب که آقای مجتهدی از قم اینجا آلمان این چه خبره. میگه هیچی دیگه، ما پا شدیم حالا شب برفی راه افتادیم، رفتیم بیرون شهر، دیدیم یه تپه‌ای هست، راست میگه نشونی، میگم این تپه بالاش یه کلبه‌ایه، بالاش یه کلبه‌ایه ویلای ماند. میگه دیدم برف هم شدیده، گفتم حالا این ما رو سر کار نذاشته باشه کسی. میگه همینطور. گفتم حالا بریم دیگه. رفتم از این تپه بالا تو این برفا، هی هم لیز میخوردم. یه وقت گفتم نکنه سرکاریه، بیام برگردم، دیدم صدای آقا جعفر مجتهدی اومد که احمد آقا یا علی بگو بیا بالا، یا علی بگو بیا بالا. میگه من رفتم بالا و دیدم یه کلبه چوبیه اونجا. بله، این آقا جعفر دم درش میگه خوش اومدی، بیا تو سرده، بیا تو سرده. رفتم دیدم یه پیرزنه اونجا بله نشسته و یه جوونی هم کنارش رو صندلی حال بله بی حالی داره. میگه این پیرزنه این پروانه دیدم دور این آقای مجتهدی میچرخه، به آلمانی هی قربون صدقش میره. بعدم رفت قهوه ریخ برام آورد و نشست و اینا. تو همین اسنا که من والا با تعجب ولی منتظرم خود آقا جعفر برام تعریف کنه آلمان تو چیکار میکنی، آلمان تو چیکار میکنی. میگه این هیس و بیس رفت از اتاق بیرون و رفت تو این بله دل شب کار دارم. رفت بیرون، من به آلمانی از این پیرزنه پرسیدم ماجرا چیه، این آقا کیه، میشناسیش یا نه؟ گفت نه نمیشناسمش. گفتم پس ماجرا چیه، اینجا چی میگه؟ گفت ولی اگر غلط نکنم این مهدیه، مهدی. گفتم مهدی کیه؟ گفت حالا تعریف میکنم. گفت این پسرمو میبینی، این تک پسر منه، این چند وقت پیش سرطان حنجره گرفت. خلاصه شیمی درمانی و این متاستاز کرد، کل بدن اینو گرفت، دیگه این رو تخت افتاد و بیمارستان هم اینو جواب کرد. دکترها به من گفتن خانم اینو ببر یه جای خوش آب و هوا. میمرم این کلبه مال شوهرم بود از قدیم، آوردمش اینجا. ولی فهمیدم اینا که میگن اینو ببر یه جای خوش آب و هوا یعنی دیگه این خوب نمیشه. میگه من اینو آوردم اینجا و گذاشتمش اینجا و روز به روز حال این بدتر میشد این بچه. تا پریشب دیدم این دیگه نفس نمیتونه بکشه. جلو چشمم بچه هم داشت پرپر میشد. میگه یهو رومو کردم به این بله این نشان صلیب، شروع کردم با عیسی ابن مریم صحبت. ما مسیحیم. گفتم که اول با عیسی صحبت کردم بعد با مادرش مریم. گفتم خانم من از شما شفای این بچه‌م رو میخوام، شفای من. خیلی گریه کردم، خوابم برد. تو خواب مریم رو خواب دیدم، اومد پیش من. گفت چیه ناله میکنی؟ گفتم این بچه من دارد میمیرد، ما مسیحی هستیم، شما هم پسرت مرده زنده میکرده، حالا اینکه نمرده از شما میخوایم که اینو شفا بده. میگه تو همون عالم خواب مریم سلام الله علیه به من گفتش که کار دیگه دست ما نیست، کار دست پیغمبر آخر زمانه. گفتم پیغمبر آخر زمان چیه، چی میگی؟ گفت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. گفت این اسم به یادت بمونه. یه دختر داره به نام فاطمه. این دخترش فرزندانی داره که اینها جانشینان او هستن، آخرینشون مهدی اسمش. کار امروز دست اوست. اگر میخوای این مریضت شفا پیدا کنه به او متوسل شو. میگه من از خواب بیدار شدم این ستا اسم تو ذهنم، محمد، فاطمه، مهدی. میگه هی هم اینو تکرار میکرد. بعد میگه گفتش که من وقتی گفت کار دست این آخریه مهدیه، هی من این اسم رو می بردم زیر لب و گریه می کردم، می گفتم مهدی. با اینکه می دونستم که کار دست اوست. یه وقت دیدم این آقا در زد، من در رو باز کردم دیدم ایشون. گفتش که بله، به من گفتش که پسرت کجاست؟ گفتم اونجا رو تخت خوابیده. میگه اومد یه خورده با آلمانی صحبت کرد، بعد این دستشو برد زیر بدن این پسرم که اصلا دیگه این بیهوش بود. یه اسم دیگه ای برد، این یه اسم چهارمی رو برد، این پسر منو بلند کرد نشون. این که نشست در این حال به هوش اومد، این به خاطر اینکه سرطان حنجره داشت یک ماه بود ما صدای اینو نشیده بودیم. یه وقت گفت مادر گرسنم یه مقدار غذا به من بده. میگه بعدش هم که من رفتم غذا آوردم الان دیگه خودش حرکت میکنه. بعد این آقای طباطبایی میگه شیخ جعفر اومد تو به آلمانی به این زنه گفتش که به این خانم گفتش که این بهتر میشه، چند وقت دیگه بهتر میشه. میگه زنه از من سوال کرد خانومه که این مهدیه؟ میگه فهمید، خندید، گفت من غلامی از غلامان مهدیم، غلامی از غلامان. اگر کسی وجیهن فی دنیا و الاخره بشه اینطور میشه، اگر کسی وجیهن فی دنیا و الاخره بشه اینطور میشه. تازه این به قول خودش، خدا رحمتشون کنه، کمترین اینهاست. باید کوتاه انسان به اون جایگاه بالای شیعیان برسد که در آخر زمان برای امامش کارایی داشته باشد. شب هفتم دیگه معطلتون نکنم، همین شیخ جعفر مجتهدی، این در این کتاب لاله ای از ملکوت که احوالش هست، هست اینجا هست، از قول ایشون میگه من هرچه محبت از خدا بهم شد، ایشون کسی که مقام معظم رهبری میگه من خودم از ایشون کرامت دیدم، از شیخ جعفر مراجع تقلید به ایشون ارادت داشتن، میگه من هرچی محبت خدا به من کرد به واسطه علی اصغر بود. شب هفتمه، شب هفتمه، بدونیم کجا نشستیم، حواسا جمع باشه، حواسا جمع باشه. یکی از این خدام حرم تعریف میکرد، حرم امام رضا، میگفت تو این اوایل کرونا که حرمو بستن، گفت یه شب من کیشیکم بود، از بچهای امنیته، از بچهای امنیت حرم بود، میگفت من کیشیکم بود، یه وقت تو دوربین دیدیم که یه 7-8 تا خانم چادری دارن به سمت در ورودی میان، گفتیم خدا رحم کنه، اومدیم پایین. بچه ها ریختن جلو اینا، خادما بگیرن کجا در بسته است، دیدیم اصلا حریف اینا نمیشیم، زار زار دارن گریه میکنن. گفتم خب خطری نیست، معلومه این که این حالو دارن گریه میکنن، مشکلی نیست، باشون حرف بزنیم، بگیم حرم بسته است، حرم تعطیله. میگه با اینا هرچی ما کلنجار میفتیم نمیفهمیم مثلا اینا چی میگن انقدر گریه میکنن. میگه یکیشون یه بچه 5-6 ماه رو دستش گرفتن، دمی سر این بچه از عقب برگشت، سر این بچه از عقب، گفتش که حاج آقا این بچه 5 ماه 6 ماه به دنیا آمده، منم مادرشم، اینا هم خواهر من، مادر من و اطرافیانه، این 6 ماهی که این بچه به دنیا آمده این همش تو دستگاه بوده، همش این سرم بهش وصل بوده، همش تو اتاق عمل بوده، اصلا یک بار این از من شیر نخورده، اصلا یک بار این از من شیر نخورده، اصلا این به هوش نیومده تا امروز صبح. امروز صبح دکترها کم کم اومدن من آماده کردن، به من گفتن خانم دیگه نه خودتو اذیت کن، نه این بچه رو، خدا انشالله بهت اولاد بهتری میده، اینو بردار ببر. میگو من تا غروب با این دکترها کلنجار رفتم و اینا، دیگه دیدم حریف اینا نمیشم، زنگ زدم این خانومهای اطراف و آشنای ما همه اومدن این بچه رو برداشتم آوردم حرم امام رضا. میخوام اینو ببرم دم زری بگم اگر شما ارادتون اینه که این بره بره، ولی ببرم اونجا خود امام رضا به من بگه من این بچه رو میخوام ازت بگیرم. میگه ما حالا هی داریم به این میگیم نمیشه، ممنوع، کروناست، در حرم بسته است، داشت داد و بیداد میکرد و اینا، یکی از این خدام مسن سن و سالار اومد گفت حاجی فلانی صبر کن، خانم اگر اجازه بدی من این بچه رو از تو بگیرم ببرم حرم مقابل زری. خب این معنا حاصل میشه دیگه، قبوله. میگه این مادر گفت قبوله، من میخوام این بچه رو ببری کنار زری امام رضا. شب هفتمه ها دیگه، این چراغا رو هم کم کنیم. آفرین. میگفت تا این بچه رو داد به این خادم 2 دقیقه نگذشته بود، دیدم این مادر از این طرف میره اون طرف. گفتم چته خانم؟ گفت آقا چیزی نشد، بچه‌م چیزیش نشه، نگران شد. گفت میترسم. گفتم خانم بردش دم زری بر میگه، دیدم مثلا آروم و قرار نداره. میگه من اونجا بغضم ترکید، گفتم خانم نترس، تیر 3 شعبه‌ای نیست اینجا تو حرم، اینجا حرم امنه، بچه هم از نفس افتاد، به دادم برسید. ببینید رباب چی کشیده، داد از این همه بیداد، به دادم برسید. تشنم، شیر ندارم، چه کنم، حیرانم، باید آخر چه به او داد، به دادم برسید. بوی آب و دل بیتاب و سپاهی بیرحم، طفلی و این همه جلاد، به دادم برسید. حالا تو خیمه دارد با این زنها درد دل میکن، میگه بچم نیومد، بچم نیومد، با پدر رفت، ندانم چه شده، که از میدان شاه پیغام فرستاد، به دادم برسید. میگو بچهش رو برگردون، این زن بچه رو گرفت تو بغلش، این چادر هم کشید رو سرش، هق هق گریه کرده. بچه‌ای که آقایون تا حالا این چش باز نکرده، این 6 ماه همش تو دستگاه بوده، میگه همینجوری که گریه میکرد دیدم هی میگه امام رضا ممنونم ممنونم. گفتم چی شد؟ گفت سینم رو گرفته داره شیر میخوره، این داره شیر میخوره. هی میگفتش که رباب آروم بگیر، نیمه شبه، میگفت یه ذره آب خوردم شیر به سینم اومده، یاد اصغرم افتادم. دیگه وقتی برگشت سید و شهدا از میدون، آقایون دیگه خیمه نرفت. خوارزمی میگه تو مقتلش، میگه امام برگشت این میگه دیگه راه سوم رو انتخاب کرد، یه خورده رفت سمت دشمن، این یه خورده برگشت سمت خیمه ها، میگفت چی کار کنم. میگه دیدیم این عبا رو کشید رو این قنداق خونین، رفت پشت خیمه ها، رفت دیدیم شروع کرده با این شمشیرش داره این زمین رو میکنه.